بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که در طائفه دوم باید ببینیم آیا روایت صحیح السند و تام دلاله داریم که دلالت کند نظر به نجوم مطلقا حرام است، تا با طائفه مجوزه در تعارض باشد. حدود 11 روایت بود، دیروز قسمتی از این روایات رو اشاره کردیم. دو طائفه یا دو گروهش باقی مونده، تا الان به این نتیجه رسیدیم که آن چه که نهی شده است از او ایمان به نجومی است که مستلزم تکذیب قدر الهی باشه و این گونه ایمان به نجوم اگر روایت هم نداشته باشیم مسلم مبغوض است، به خاطر این که اعتقاد به قضا و قدر یمحو الله ما یشاء و یثبت از ضروریات دین است. حالا دو گروه روایت دیگه هست، اینا رو هم بررسی کنیم. گروه اول معتبره محمد ابن قیس بود که ما سند رو تصحیح کردیم، عن ابی جعفر عن امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام لا آخذ بقول عراف ولا طائف ولا لص ولا اقبل شهادة فاسق. خب این سند معتبر بود، توضیح دادیم این روایاتی که سند معتبره خب در دلالتش باید کاملا دقت کرد. نسبت به دلالت چند نکته رو گفتیم، دو نکته مهمه. نکته اول این که عراف یعنی چه؟ در کلمات لغویین اختلافه. آیا عراف یعنی منجم که بعضی از لغویین میگن، یا عراف یعنی کاهن که بعضی دیگه میگن، یا عراف یعنی پیشگو مطلقا که شامل منجمم میشود؟ خب اشاره کردیم اگه عراف به معنای کاهن باشه، روایت مربوط به بحث ما نمیشه. حضرت امیر میفرمایند من قول کاهن را قبول نمی کنم، چه کار به منجم داره؟ ولی اگر عراف به معنای منجم باشه یا مطلق پیشگو باشه، به درد استدلال ما میخوره که حضرت میفرماید من قول پیشگو رو بهش اخذ نمی کنم، احد مصادیقش منجمه. خب ما نمیدونیم، لغت اختلاف داره، نمیتونیم تشخیص بدیم عراف به کدوم یکی از این سه معناست. قدر متیقنش کاهنه، نی قدر متیقن میتونیم بگیم کاهنه. خب اشاره هم کردیم که بله، روایت رو از من لا یحزور صاحب وسائل نقل میکنه، لا تأخذ بقول عراف منجم. و اگه اون نقل درست باشه صریح در معناست. خب حالا الان عرض میکنیم اون نکته دوم میگیم الان. بله خب یک نکته، البته صاحب وسائل نقل میکنن ولی از من لا یحضرم نقل میکنن، در نسخ موجود من لا یحضر این کلمه منجم نیامده. آیا نسخه دست صاحب وسائل بوده است از من لا یحضر ولا عراف منجم؟ بالاخره نمیدونیم. نکته دوم بر دلالت این بود که تارتن میگیم روایت لا آخذو به قول عرافه، حضرت امیر میفرماید من قول عراف رو اخذ نمی کنم. گفتیم ممکن مربوط به شهادت باشه، این روایت در باب شهادات هم آمده، زیدش هم میگه لا آخذو به قول فاسق الا بر علیه خودش. خب حضرت کعن میفرماین من در شهادات قول عراف را اخذ نمی کنم، حجت نمیدونم. خب چرا؟ چون فاسق است که ممکنه قرینه زیل داشته باشیم، یا نه عراف و قائف چون حدس میزنن و شهادت باید حسی باشه، من شهادت اونها رو قبول نمی کنم. اختلاف این فرزند فرزند کیه، فرزند این پدر است یا نه، ارث میبره از این پدر یا نه، قائف میاد نگاه میکنه به خطوط دست و پا و صورت و حدس میزنه که این پسر پسر فلانیه، میگه بیاد شهادت بده برای من فایده نداره، چون یه حدس میزنه. آیا اینه یا نه عراف و قائف فاسقه؟ خب اگه فاسق باشن معلوم میشه به خاطر این فعله، تنجیم حرامه، مثلا پیشگویی حرامه. خب نمیدونیم کدوم یکی از این هاست. اگه لا تأخذ باشه که صاحب وسائل نقل میکنه، بعضی کتب فقهی هم میبینید لا تأخذ آوردن اینجا، استشهادم کردن بهش. اگه لا تأخذ باشه ظهورش روشندره، حضرت به دیگران داره دستور میده اخذ نکنی، باز این ظهور روشندره. معذالک به خاطر این احتمالات ما نمیتونیم از این روایت برداشت کنیم، ولو سند معتبره بگیم از این روایت استفاده میکنیم که تنجیم، عمل تنجیم مبغوض مولاست. خب اینم یک گروه از روایات. ما طبق این روایت که نمیتونیم فتوا بدیم، بگیم آه تنجیم مثلا اینجوره، و بینم که قابل استدلال نیست. آخرین گروه از روایات در این باب، روایت هیثم ابن واقد بود که اولا از نظر سندی روایت مشکل داشت. عرض کردم جمعی روایت رو صحیحه تعبیر میکنه، از جمله جمعی از معاصرین صحیحه حسن ابن محبوب. خب ما بحث کردیم سندن، اولا در مستطرفات سرائر ما به زحمت بحث نکردیم، به زحمت میتونیم اثبات کنیم که ابن ادریس از مشیخه حسن ابن محبوب که نقل میکنه به نحوی میشه اعتباری برش قائل شد. از اون که بگذریم، مسئله مهمتر اینایی که میگن صحیحه هست، نگاه کردن دیدن هیثم و به ذهنشون اینجوری خطور کرده که هیثم یعنی هیثم ابن ابی مسروق، اونم میشه وثاقت چه اثبات کرد. ما گفتیم به کمک قرائن نمیتونه این هیثم هیثم ابن ابی مسروق باشه، هیثم ابن واقده، او هم توثیق نداره. بعضی از دوستانم گفتن، اینا دیگه اشاره کردیم که آقا کشی توثیقش کرده، تو نوشته ها آمده این کشی توثیقش کرده، اصلا در کشی که این نیامده. گزارشگری ابن داوود از کشیه، و ما یک وقت مفصل بحث کردیم به گزارشگری های ابن داوود از کتاب کشی اعتماد نیست، ظاهرا نسخه دست ایشون بوده که اون نسخه خیلی اختلاف با این نسخه داره و ما هم نتونستیم احراز کنیم که اون نسخه چجوره. لذا در خصوص گزارشگری های ابن داوود از کشی نمیشه اعتماد کرد. خب پس هیثم ابن واقد که توثیق نداره، سند معتبر نیست. از نظر دلالت هم مضمون روایت این بود که سائل از امام سوال میکنه یک کسی داریم در جزیره، وقتی افراد ازشون دزدی میشه، او شبه ذلک، شبه دزدی به نظر ما یعنی گم شده، کسی شطرش فرار میکنه، نمیدونم کسی بچهش فرار میکنه، خانومش فرار میکنه، از خونه میره، میان سراغ این آقا و او میگه مثلا فلان جا رو برید، یک جای این چنینی است، یک کوهی است چنینه، چیزایی دارن اینا که تا امروز هم هستن، برید اونجا پیدا میکنید. خب این آقا از امام سوال میکنه که آقا ما هم میریم ازش میپرسیم. حضرت استشهاد میکنن به یک روایتی از نبی گرامی اسلام که میفرماین هر کس ساحر یا کاهن یا کذاب رو تصدیق کنه قرآن رو تکذیب کرده مثلا. خب ببینید این گفته شده که تنجیم احد مصادیقش هست، ولی ما باشیم و دقت در مدلول اول کلامه. روایت سوال از کسی است که نسبت به گم شده و اشیاء فراری خبر میده. ما برای که استدلال رو محکم کنیم گفتیم ترک استفسال است، یعنی امام نفرموده اینا رو از راه نجوم خبر میده یا از راه خطوط خبر میده یا از راه جن خبر میده. لذا مثلا اطلاق شامل منجم هم بشه، ولی این اول کلامه. اصلا آیا سراغ منجم میان برای که گم شده شونه پیدا کنه یا مال دزدی رو بگه؟ این ظاهر امری اینجوری نیست، برای اینا سراغ منجم نمیان که آقای منجم تو از ستارگان ببین چجوریه، یک کسی گم شده ببین کجاست. ستارگان دلالت میکنه برای اینکه اوضاع کواکبی که این کجاست، سعادت شقاوت این مطالب. بله این کار شروع کنم نکنم، خیر شر اینجور چیزا بله، ولی اول کلام های سراغ منجم میان برای این مسائل. ما که بعضی کتاب های اینا و بعضی از نوشته های اینا رو، حتی بعضی نوشته هایی که از زمان بنی العباس بعضی از اینا گزارشگری میشه که منجمین این کار رو میکردن اون کار، ما پیدا نکردیم مواردی که دلالت کنه برای که بله برای گم شده و اینا سراغ منجم هم میامدن تا ترک استفسال علامت اطلاق باشه، شامل منجم هم بشه. لذا شمول این روایت هم منجم رو اول کلام. خب بنابراین نتیجه ای که ما خودمون میگیریم الهونا این است که این روایات فعلا عرضمون اینه، اون چه از اینها استفاده می شود این است که اگر ایمان به نجوم همراه باشه با تکذیب قدر این حرام است. اما آیا این روایات دلالت می کند بر این که اگر کسی نظر کنه در نجوم، نجوم رو مستقل در تأثیر ندانه، تأثیر نجوم رو در عرض خداوند ندانه و تأثیر نجوم رو قاطع ندانه که قضا و قدر الهی هم دیگه نمیتونه این نتیجه رو از بین ببره، به نظر ما دلیلی بر این که فعلا بگیم این تنجیم حرامه، این نظر در نجوم حرامه، ما از بین ادله چیزی استفاده نکردیم. بله خیلی ها هستن همین الان، یه سری منجمینی بعضی تقدیم هایی که بعضی از منجمین اینا رو منتشر میکنن میگن اوضاع کواکب بری معنا دلالت داره، ولی خدا عالم است، ممکنه بگه با دعای مثلا شما دعا کنید اگر روزی نحسه با دعای شما با صدقه این مسئله از بین می رود. نظیر سعد و نحس، بله اونم احد مصادیقش. اگه اینجوری بود، اصلا شما بگید نیست که هست، الان منجمین همینجوری هست. اگه فرض کنید اینجوری بود، منجمی بود و حرکت کواکب بر این دلالت میکنه، ولی قوه قاهره ذات مقدس پروردگار فوق اینه، شما دعا کنی یمحو الله ما یشاء، ما باید دلیل داشته باشیم برای که این گونه تنجیم حرامه. ما میگیم کدوم روایت دلالت میکنه؟ ما روایات رو بررسی کردیم، روایاتی که مطلقا تنجیم رو تحریم میکنه صحت سندی نداره، تضافرم نداره، نه که تواترم نداره، تضافرم نداره. یعنی یک استفاضه ایم که بتونیم از اینا به نحوی بگیم نمیتونیم رفعیت کنیم. حالا دقت کنید، بله یه مورد دیگه هست که بعد توضیح میدیم، ممکنه به ذمیمه بعضی از روایات دیگه انسان بتونه ادعا کنه که اگر کسی زندگی اجتماعیش رو بخواد بر پایه نجوم قرار بده، ممکنه اینم بگیم فی الجمله مبغوض است، چون روایات دیگری داریم به اونا اشاره میکنیم جای خودش. خب این نگاه خودمون، لکن جمعی از فقها ها کأن تعارض رو بین طائفه اول و دوم مفروغ عنه گرفتن. شما توجه کردید طبق نگاه ما تعارضی نیست، اون مواردی که اجازه میدن تنجیم رو مثل ابن ابی عمیر و امثال ایناس روشن، اونا کسانی نیستن که تکذیب به قدر داشته باشن. خب امام میگن جایز، عیبی نداره، ادله مجوزه، یعنی تنجیمی که تکذیب به قدر نداره درش. خب ادله مانعم میگه اون تنجیمی مبغوض است که تکذیب به قدر داشته باشه، پس تنافی ندارن با هم اصلا. این نگاه ما شد. لکن جمعی از فقها قائلن کن تعارض مستقر است. بفهم بله بله عملا نه کاهن نص خاص داریم، موضوع خاص توضیح میدیم در جای خودش، ولی آیا مطلق کهانت و سحر رو بذارید کنار؟ اینا باید بفهمیم، یعنی این جای خودش تعریف کنیم، بعد بگیم کهانت مطلقا حرام از ادله استفاده میشه. نباشه، حتی کاهن هست، کاهن در معناش یه چیزی عقص شده که این هست، یعنی کاهن اون حتمیت رو اعلام میکنه، او رو بعد در بحث کهانت بحث میکنیم، لغتا روایات رو میاریم، در کهانتی معنا عقص شده، چنانچه در سحری معنا عقص شده. اما اگر یه کسی پیشگویی کرد، ولی پیشگویی که من از راه این خطوط اصلا میفهمم، کتاب سر کتاب باز میکنن، نمیدونم علم اعداد بعضیا ادعا میکنن، بعضیا ادعا میکنن که معمم میگه عندي لون من الرمل، عندي نوع من الجفر، که حالا اینا عرض کردم علی مدعی، ادعا علی مدعی، اینا خیلی مغازه دونبش فراوانه، ولی حالا کسی ادعا میکنه اینجوری، میگه آقا من از این رمل اینجوری، من از علم اعداد اینجوری استفاده میکنم که در آینده همچه امری اتفاق میفته، ولی خب قضا و قدر الهی هم هست، ممکنه اگر اون شقاوت طرف دعا کنه مثلا چیز بشه، یا ممکنه یکی سادات اعلامی است که حالا الان هم هست در مشهد بعضی ادعاها داره، یه وقتی حالا ادیب هم هست و نه، یه وقت یه کسی گفته بود که اینجوری مسئله، اما مثلا یک خیلی نعمت خوبی داری، تجارت به تو رو میکنه، سود خیلی زیادی میبری، اما به شرطی که مواظب باش بعضی از اعمال را اگر انجام بدی خداوند جلو این اعمال خیر رو میگیره، مثل حقوق والده. او آمد یه تاجر مهمیست به من گفت که فلانه اینجوری گفته، با کسی اینجوری بگه ما چه مجوزی داریم بگیم این کار حرامی کرده؟ داره قضا و قدر را تأیید میکنه، میگه آقا من اینجوری میفهمم که شما در این تجارتی که میکنی سود زیادی خواهی برد، اما مواظب باش ممکنه یک کار شری انجام بدی خدا جلوی رو بگیره. یعنی حتمی نیستی مسئله، یعنی یمحو الله و یثبت. فعلا چه دلیل بر حرمتش داری؟ کدوم دلیل بر حرمت؟ این بحث اینه. استخاره هم ببینید یه بحث مفصلی است. آیا استخاره اینجوری چه شکلیه؟ شیوه گفتن چیه؟ بعضی از اعلام و علما مثل مرحوم زرآبادی اینا میگفتن استخاره اجازه میخواد، و حتی بعضی از اعلام موجود میگفتن بدون اجازه. وقت به مرحوم زرآبادی گفتن به کی اجازه میدی؟ گفته به کسی که یک دور تفسیر مسلط باشد و بتونه یه لونی از برداشت درست از آیات قرآن داشته باشه. شبهه زیاده، حالا ما جای خودش ممکنه دفع کنیم شبهه رو، شبهاتی رو بالاخره با حکم سیره و غیره و غیره، همونم بعضی احتیاط میکنن با قرآن استخاره نمیگیرن. بله، با تسبیح بعد از راه قرعه و چنین و اونا حلش میکنن، حالا اونا خیلی بحث طویل و زیل داره. فعلا ببینید، پس ما هستیم و این روایات. فعلا نتیجه تا اینجا این که ما نمیتوانیم با استفاده از روایات طایفه دوم بگوییم تنجیم و نظر در نجوم مطلقا حرام است، به هر شکلی که باشه، به هر کیفیتی که باشه. ولی بعضی از آقایون میگن نه، طایفه دوم دلالت میکنه، وقت یک تعارض شکل میگیره بین طایفه اول و طایفه دوم. حالا دیگه اون وجوه جمعی که برای تعارض گفتن اجازه بدید که انشالله روز یک شنبه اگر عمر و حیاتی باشه ادامه بدیم. یه 5 دقیقه فرصت هست، ما این 5 دقیقه رو خیلی مختصر از طرفی در آستانه میلاد مولا الموحدین یعصوب الدین قائد غر المحجلین امیر المؤمنین علیه الصلاة و السلام هستیم، و از طرفی هم آغاز ایام البیز ماه معنوی و پربرکت رجب رو داریم. خیلی مختصر من 2 نکته اشاره کنم. نکته اول، بارها عرض کردم ما نسبت به زندگانی حضرت امیر باید از نقل فضائل یه مقدار جلوتر بیاد. خیلی خوبه نقل فضائل که گاهی ما در صحبت هام، منبر هام، رفعای طلبه، نقل فضائل، نقل فضائل بسیار عالیه، بسیار خوبه، مخصوصا وقتی الفضل ما شهدت به الاعدا، خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید از نگاه دیگران. این خیلی خوبه، لکن باید از این مرحله بیایم جلوتر و تحلیل کنیم زندگانی حضرت امیر صلوات الله و سلامه علیه رو، و تبیین کنیم برای دیگران ضرورت تمسک به سیره امیر مؤمنان علی علیه السلام رو و چرا اینقدر مکتب تشیع به این نکته اصرار داره. گاهی در گفتگوها با بعضی از علمای سایر مذاهب میگن ما این فضیلت‌ها رو قبول داریم دیگه، اما خیلی این توجه به این مسئله، این چرا؟ یه وقتایی عرض کردم خیلی هم فرصت نیست، در حدی که خیلی گذرا ببینید ما در چند جهت باید نسبت به شخصیت امیر مؤمنان زندگانی حضرت یه توجهاتی داشته باشیم. در زمان نبی گرامی اسلام لم یسبقنی به صلات الا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اولین عمل عبادی نماز بود. حضرت می فرماید هیچ کس بر من پیشی نگرفت در این مسئله مگر شخصیت رسول گرامی اسلام، یعنی من دومین نفری بودم که اسلام آوردم و قبول کردم این اعتقاد رو. و جالبه اسکافی عالم معتزلی در المعیار و الموازنه نکته قشنگی میگه، چون اهل سنت جمعی از افراد حقودشون میگن آقا ایمان بعضی های دیگه در حالت نضج فکری بود، سنشون بالا بود، ایمان حضرت امیر در زمان صغر سن بود، خیلی مثلا فضیلتی نیست. اسکافی در المعیار و الموازنه میگه ایمان امیر مؤمنان کان به طلب من النبی، پیغمبر طلب کرد، گفت یا ایمان بیار. در اون حادثه یوم الدار و خطاب پیغمبر اگه قابل قابلیت نداشته باشه حکیم خطاب نمی کنه. خود خطاب پیغمبر به حضرت که شما ایمان بیار، اون قابلیت حضرت رو برای ایمان نشون میده. خب حضرت می فرماید اینجور، بعد ببینید تعبیر خود حضرت امیر علیه السلام این است که می‌فرماید انا من رسول الله کالسن و من السن و الزراع من العضد، جایگاه من و پیامبر مثل دو شاخه درختی بود که با هم برویند و با هم بزرگ بشن. من جایگاهم این بود. زید ابن ثابت که بالاخره عثمانی شد و در دستگاه عثمان جایگاه ویژه‌ای داشت، عبارتش نسبت به حضرت امیر این است که انت من رسول الله بالمکان الذی لا یعدله احد، شما در جایگاهی، شما جایگاهی در نزد پیغمبر داشتی که لا یعدله احد. خب مهم اینه، در بحث اصول وقت به مناسبتی اشاره کردم، مهم این است که علی التحقیق اعلم الناس بالسنه است. ما دفاعمون از حضرت امیر برای دفاع از سنت رسول الله است. تنها شخصیتی که سنت پیغمبر متولور در این شخصیت است و عالم به این سنت است، اعلم به این سنت است، از همه امیر مؤمنان علی علیه السلام است. نه به خاطر شخصیت خود حضرت، این جایگاه حضرت مهمه. یه وقت عرض نکردم که حالا نزدیک دوستان گفتن منبع این مطلب ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه از شیخ ابو یعقوب معتزلی نقل میکنه، بعد میگه ولم یکن یتشیع، اونم شیعه نبود، از اساتیدش بود. عایشه رو نقل میکنه، بعد این استشهاد میخوام بکنم به یک کلمه من فکر میکنم شاید اگر ما دو تا سه تا شخصیت حساب کنیم که بیشترین کینه رو نسبت به امیر مؤمنان داشته، یکیش عایشه است. تعارف هم نداریم، ما هم نمیخوایم اهانت کنیم به کسی، واقعیت تاریخیه. من گاهی با بعضی از علمای اهل سنت هم میگم اجازه تحلیل تاریخ رو به ما بدید. بنده اهل اهانت نیستم، بعضی اهانت های تندی که بعضی کردن که ممکنه اون اهانت به پیغمبرم، مثلا ایشون همسر پیغمبر بوده، اما اونجا از تاریخ برمیاد شدیدترین بغض رو نسبت به مولای ما امیر مؤمنان علی علیه السلام داشته. قرائنش فراوان و فراوان، از جمله ابن ابی الحدید از شیخ ابو یعقوب معتزلی نقل میکنه: ثم ماتت فاطمه فجاءت نساء رسول الله كلهن الى بني هاشم في العزاء الا عائشه فانها لم تات و اظهرت مرضا و نقل الى علی کلام يدل على السرور. وقتی صدیقه طاهره شهید شد، همه زنهای پیغمبر برای تعزیت آمدن الا عائشه. از هرت مرز ها گفت بیمارم و یک کلامی گفت که او کلامش دلالت بر سرور و خوشحالی میکن. شدیدترین بغض رو نسبت به اهل بیت صدیقه طاهره و امیر مؤمنان داشت. بخاری در تاریخش می نویسه بارها عایشه می گفت علیون اعلم الناس بالسنه، علیون اعلم الناس بالسنه. ما از کسی دفاع می کنیم که تمام شخصیتش دفاع از اسلام و سنت پیغمبر. لذا شما می بینید در حج وقتی که عثمان امیرالحاج بود مریض شد، بعد به امیر مؤمنان عرض کرد آقا شما برید نماز بخونید، حضرت فرمود مثل تو نماز نمیخونم، نمازمو مثل نماز پیغمبر میخونم. انی لا ادعو سنت رسول الله لأحد من الناس، من برای هیچ کی سنت پیغمبر رو رها نمی کنم، مثل پیغمبر نماز میخونم. عثمان گفت نمیخواد نماز بخونم. این حضرت امیره. روزی هم که خلیفه شد، در اولین روز وقتی مردم بیعت کردن آمدن هجوم آوردن، حضرت فرمود انی حاملکم علی منهج نبیکم، من میدونی میخوام چیکار کنم، من میخوام شما رو به روش پیغمبر بیارم، سنت پیغمبر. این دفاع از امیر مؤمنان علی علیه السلام، یعنی دفاع تمام قد از سنت رسول الله. مثلا هر کی، ما خطابمون بعضی از اندیشمندان اهل سنت میگیم شما میخواید از سنت پیغمبر دفاع کنید، یک راه بیشتر نداره، فقط یک راه داره دفاع از سنت پیغمبر، شناخت امیر مؤمنان و دفاع از منهج امیر مؤمنان. اگه این کار رو کردیم دفاع از سنت پیغمبر کردیم، بلا دروغه، خلاف. خب یه نکته بشه، زندگانی حضرت و فراز و فرودها اونام باید تحلیل بشه. وقت گذشت، ایام البیز، اون نکته دومی فقط اشاره بکنم رفقا، ایام البیز ماه رجب هم ویژگی‌های خاصی داره. خیلی هوا همینقدر از اون کار دیگه، بیشتر از این حواستمون جمع باشه، این دو سه روز رو به بتالت نگذرانیم. الا ان فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها. یه وقتایی یک نسیمای رحمتی میوزن. فرصت نیست، یه وقتایی گفتم عرض کردم دیگه، الان فرصت نیست توضیح بدم. دوستانی تدریس دارن، بحث دارن، درس دارن، فقط عرض میکنم آدمایی که چشمشون باز بود و زیارت ما دیده بودیم قبل از ماه رجب، مترقب ماه رجب و ایام البیض بودن. یعنی اون حالتی رو که ما دیده بودیم قبل از عرفه بعضیا داشتن، همون حالت رو قبل از ورود به ایام البیض داشتن. خب رفقای کم، ما هم بله فکر خودمون باشیم. بعضی از ادعیه، بعضی از اعمال و عمده هم محاسبت النفس، عمده محاسبت النفس که حالا دیگه گذشت. ما از رفقا التماس دعا داریم انشاءالله در این ایام بسیار معنوی و مبارک به یاد ما هم باشیم. از خداوند میخواییم انشاءالله که در این ایام پیروزی امت اسلامی رو بر دشمن صهیونیستی مقدر بفرماید. مردم مظلوم غزه که امروز رمز العزه برای امت اسلامی هستند، بر دشمنانشون پیروز بگرداند. گرفتاری ها و مشکلات کشورهای اسلامی و کشور اسلامی ما رو برطرف بفرماید انشاءالله روز یک شنبه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. چه می فرموده؟
ایام البیض بودم شرطش اعتکاف بود؟
نه، اعتکاف یکی از اعمالی است که در ایام البیض مستحبه.
در موقع اعتکاف میشه؟
بله
مطلقا.
عبادت ها شما هر روز رو توفیق روزش داشته باشید، به ما هم دعا توفیق داشته باشید. عرض کردم محاسبت و نفس مهمه در ایام. یه خورده به
این خصوصیت نگاه کنید، با ماهی دیگه فرق مونه ایام البیض ما با ماهی دیگه فرق مونه
این بله یعنی اقوائیتش در بعضی از روایات آمده. مراجعه کنید مرحوم آمیز و جواد آقا ملکی در المراقبات یک اشاره هایی میکنه بیمن
از این خصوصیت داره.
بله 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 بلا شو
این ایام البیض با ایام البیض ماهی دیگر مثل ماه رمضان.
ایام البیض ویژگی های همه ماه ها داره، ماه رجب ویژگی خاصی داره.
ماهی دیگر هم داره
ماه های دیگر هم همین ایام البیضش روزایی است که یک توجهاتی هست بهش.
محترمه.
بله بله تنجیم
از تنجیم هم حرام نباشه، طرف منجم باشه نفت هیئت معادلات ریاضی دقیق به نقطه بقول زن توفال تره. اینجا مثلا بیاد به نوعی از روح محفوظ خبر بده، نه روح محفوظ.
نه همین شریعت معنا نداره. این همون میشه که دیگه
نه
هیچ که ادعای این که به لوح محفوظ کسی تسلط داره، بعضی عرفای تسنن این ادعا رو میکنن و این ادعا به هیچ وجه قبول نیست.
نه حرمت داره.
بله دیگه همچه ادعای باطله که ادعای کذبه.
نه
روایات زیادی که اون لوح محفوظ یعنی غیب الهی دیگه.
نه من این ده کتاب از این جهت شما دارید
روایات دیگه، آیات مختلف دیگه.
نه خب اگه اونجور باشه ظهور حضرت که ما میدونم قطعیه، ما
میگم ظهور حضرت قطعیه به خاطر اینکه روایات مختلف بله بعضی از اون که در لوح محفوظه اخبار کردن، اما معناش این نیست که یک کسی ادعا کنه من لوح محفوظ رو گفتم. بعضی از متاسفانه عرفای تسنن ادعا میکنن، میگه که ابن تیمیه چنین، بعد میگه و ان و قال لی انه قرأ فی اللوح المحفوظ. یه حتما از پدرش یه چیزی بهش به ارث رسیده و کاغذ رو نگاه کرده. این ادعا باطل مسلم.
این من خودم میگه که من تو این محاسبات مجرومی به یک قطعی رسیدم. میدونم این درش
هیچ امر قطعی ما، هیچ امر قطعی ما جز اون که در روایات به ضروره اعلام قطعیت شده نداره. یمحلا ما یشا و یسره. هیچ امر قطعی جز اونایی که به تواتر مثل قیامت، مثل ظهور حضرت، دو سه تا از این، هیچ بیشتر از این مثلا امر قطعی نداریم، قطعا خلافه. بله
برابر این که انسان دنبال این علم
برد بشینید شیخنا
برمان این که مثلا اون هدف برد خودش که مثلا در مقابل خدا مثلا پس این مقدماش محرم میشه دیگه.
بله اگر کسی یعنی تکذیب بالقدر باشه، حالا میرسیم در بحث مقدمات، یکی از مطالب مونی اینه. حالا مقدمات تنجیم مثل تعلم چجوریه؟ وقت بحث میکنیم تنجیم که حرام، خب ببینیم مقدمات حرام به چه جهت این توضیحاتی داره میگیم. این
چه
خواهش میکنم یاد بحث کردیم یک وقتی در همینجا یک بعضی روایات را آوردیم نسبت به بعضی از بیعهای مثلا کلب و یا مثلا از ذره و اینا، بحث کردیم که اگر کرهه در اینجا هست، کرهه یعنی چه، توضیحاتی دادیم بحث کردیم ببینید چه مفصل. بل جمله این که دو تا احتمال دارن، ثواب عقاب ندارن، نه خیر ثواب عقاب ندارن، ممکنه در اون حکم تکلیفیش یه مبغوضیت خفیفی باشه، ثواب و عقاب نیست، مبغوضیت خفیفی باشه. و ما یه احتمال دیگه داریم، ممکنه در مواردی کرهه به معنای بغض شدید باشه در معاملات و بعد اثر شرعی برش بار بشود، بطلان وضعی باشه. مثال زدیم اونجا، مواردی داریم کرهه گفته می شود، ما در بیعهای مثل ربوی گاهی کلمه کرهه به کار می رود. اگر از ادله مختلف استفاده کردیم که حرام نیست، اونو توضیح دادیم جای خودش، که بالاخره ممکنه به معنای این باشه که این معامله نسبت به اون معامله دیگر این ذات مقدس پروردگار بغضی داره و اینم عیبی نداره، عیبی نداره. بله بغض داشته باشه، یه نوع تجارتی باشه، ببخشید یه نوع تجارتی باشه، خب در بین تجارات ما هم اول بحث مکاسب محرمه بحث کردیم، گاهی تجارت ممکنه به احکام خمسه متصف بشه. خب تجارت مکروه یعنی این تجارت عند الله به خاطر لوازمی که مترتب برش عند الله بغض خفیف داشته باشه. مثلا فرض کنید که قصابی، حالا قصابی یا ذبح گوسفند، اگر کسی به عنوان شغل بگیره کراهت در روایات برش اطلاق شده، تعلیلم شده است به خاطری که ممکنه قساوت قلب بیاره، لاجل آثاری در دنیا ذات مقدس عق بگه آقا سراغ این نروی. یا بعضی از معاملات ممکنه مثلا انجرار به ربا داشته باشه مثلا، لذا عنوان کراهت، چون ربا نیست مکروه نیست، ولی ممکنه آدم رو به سمت ربا بکشونه، روایات گفته شده مکروه اینها، یعنی بغض خفیف داره. نظیر اون بغض خفیف، نهایت اون بغض خفیف به معنی آثار دنیوی مترتب بر این عمل هست. نمیدونیم آیا این آثار مال قبل از ظهوره یا بعد از ظهوره. اون که از روایات هم استفاده میشه اینه که بعد از ظهور یک سلطنت مطلقی حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه و شریف بر همه دنیا دارن، و این سلطنت مطلق از روایات هم حکمتش استفاده میشود که به همه مردم دنیا اعلام بشود که اگر ما میگفتیم به وظائف عمل کنید، حاکمیت دینی این آثار رو برای شما داره. حالا ببینید آثارش این هست، اما آثاری که در روایات ذکر میشه مفصل که دیگه بالاخره امنیت برقرار میشه، ثبات برقرار میشه، فقر اقتصادی از بین میره، مردم میخوان مالیات هاشونه بدن، میخوان اون زکواتشونه بدن، فقیر پیدا نمیشه که این زکواتشونه بدن. خب اینا اسلام میخواد بگه، ذات مقدس حق میخواد بفرماید تبلور حاکمیت دینی به تمام معنی کلمه اینه، اگر حاکمیت معصوم تجلی پیدا کنه اینجوری میشود مسئله. اما اینکه چه مقدار امتداد داره این و آیا بعد از اون مازا یحدث ثم یرجعون الی القهقرا لا یرجعون، ممکن است بعضی از روایات استفاده بشود که بله دوباره باز برای عده‌ای از مردم باز پیدا میشه یه مشکلات دیگری که یرجعون الی القهقرا. ممکنه نمیتونیم بگیم، ممکنه از روایاتی استفاده بشه. و کی قیامت میشه بعد از ظهور؟ باز اینم اینجوری نیست که بلافاصله بعد از ظهور، ممکن از بعضی از روایات استفاده بشه، سالهای طولانی طول میکشه. چه جوری نمیدونیم اینا. فیه تأمل، بله تأمل، این باز با بحث بشه، زوایای مختلفش گفته بشه، ولی به معنای این نیست اون چه روایت در اختصاص آمده شما، نه، قرائن مختلف میشه برش اقامه کرد، روایات رو بازسازی کرد. وقت این چیه؟ کی بوده؟ چه کتابی بوده؟ چه جور بوده به شیخ مفید استناد داده شده؟ اینا هم بحثای مهم میداریم. ما بعضی به یک مناسبت هایی وارد شده ایم نسبت به بعضی از کتب، مثلا بعضی کتب ابن طاووس که مشهور مال سید ابن طاووسه، گفتیم اصل نیست، اصلا اشتباه با چه کتابی شده، اون کتاب بوده، این در مقدمه اینجور نوشته شده بعد اشتباه کردن، چاپم شده چاپای، حالا اینا بحثای اینجا خودش بحثای کتاب شده، اختصاص یادم نمیادم، نمیدونم گفتیم نگفتیم، ولی بحث داره بالاخره. خیلی خوب. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا